حالا سندی که ایشون نقل کرد شما ببینید چیه. ایشون گفت سندش من از قم می آمدم تهران فلکه 72 تن سوار اتوبوس شدم، یه حاجی بازاری هم کنارم، اون اینو تعریف کرد. یعنی چند جای کار ایراد داره. تو اتوبوس از قم می آمدیم تهران، یه حاجی بازاری برای من، منم اومدم برای ما. اینقدر قصه داریم، قصه های دلپسند که برای همه روزگاران به کار میاد، منتها کار تازه لازم داره. پیام های قصه هایی که برای امروز انسان ها به کار میاد استخراج بکنیم، دو سه نفری یه قصه را به شکل جدید بازآفرینی بکنیم، این خیلی مهمه. منابعی رو من سعی کردم هرچی کتاب به فارسی و عربی برای قصه های قرآن هست تو خونه خودم جمع کنم. اینجام دلم میخواست کتابخانه اینجا رو برم نگاه کنم، هنوز فرصت نکردم. من این 12 کتاب رو معرفی میکنم، تمامش به زبان فارسیه. قصه های قرآن به قلم روان مرحوم آقای محمدی اجتهادی. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ یکی از دلایلش اینه که یه دور ایشون تو تفسیر نمونه بوده، بعد از تفسیر این کتاب رو، البته قابل نقد همه این کتاب ها. دو، تاریخ انبیا آیت الله رسولی محلاتی. سه، داستانهای انبیا 3 جلد دکتر موسوی گرمارودی. 4، داستانهای قرآن در تفسیر المیزان. انصافاً کتاب خوبیه، فکر کنم رساله دکترای این آقا هم باشه، آقای حسین فعال. خیلی کتاب ارزشمندیه. 5، داستانهای تفسیر نمونه آقای علی بابایی. از ایشون بهتر باز داستانهای تفسیر نمونه آقای سید حسین حسینی نوشته. بررسی تاریخی قصص قرآن دکتر سید محمد راستگو روحانی سیدی است، خیلی فرهیخته، استاد ادبیات فارسی است. نشان نزول، اون 350 شأن نزول با قلم خیلی خوشی در این کتاب آمده، مرتضی بزرفشان از انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیمای قم. 1001 حکایت قرآنی آقای محمد حسین محمدی. و در قدیم ها قبل از انقلاب قصه های قرآن مرحوم مصطفی زمانی، قصص قرآن سید محمد صحفی. یک کتاب ارزشمند از آقای دکتر بیازار شیرازی، باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن. و این کتاب آخری هم خیلی کتاب قیمتی است که آستان قدس رضوی چاپ کرده، جلوه های هنری داستان های قرآن. کسی یه بار بخونه به نظر من هوس میکنه بار دوم و سوم بخونه این کتاب آخریه رو. هر 12 کتاب کتاب های من فقط میخوام خواهش کنم وارد این حوزه بشین با نگاه نو، با نگاه نو قصه های قرآن رو تقطیع کنیم به عنوان یک سریال، آغاز و پایان. فرض کنیم انتخاب همسر، حضرت موسی علیه السلام یه برش از زندگیش هم انتخاب همسره، چون چه نکته هایی برای داماد، چه نکته هایی برای عروس، چه نکته هایی برای پدرزن، برای مهریه، برای شغل، برای مسکن، برای آموزش، تو همون دو سه آیه حضرت شعیب علیه السلام. اینا رو تقطیع کنیم به قصه های کوتاه کوتاهی که مجموعه اونها یه سریال رو تشکیل میده. الان من فرصت ندارم که عرض بکنم قصه در تبلیغات پیامبر چه جایگاهی داره، چقدر پیغمبر از قصه استفاده میکرده، قصه های دوران های قبل برای تربیت. قصه هم یه جوریه که هیچکی بعدش نمیاد، برای همه سنین، از بچه 3-4 ساله تا دکترا و اساتید دانشگاه همه قصه رو دوست دارن. قصه مال بچه ها نیست، قالبیست جذاب. الان تو هر یک از شهرهای ایران یه بنر بزنن که یه گروهی از تهران آمده میخواد قصه یوسف و زلیخا رو تعریف کنه، همه مردم هم قصه رو بلدن، بازم مشتری داره. این به خاطر قالبشه. چرا ما از این قالب استفاده نکنیم؟ مهارت نقل قصه را ندانیم. خود خدا که انسان را به خوبی میشناخته بیش از نیمی از کتابش رو در این قالب ارائه کرده، قصه ها. دوم، مثل ها. مثل قالبی کوتاه، دلنشین، قابل انتقال و دارای ظرفیتی فوق العاده برای فکر و اندیشه. بعضی فکر میکنن مثل برای آدمای خلاصه کم ظرفیت. مثل رو قرآن میفرماید تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. دانشمندان رو مثل ها اندیشه میکنن. مثل یه گزاره کوتاهی است برای فکر. تقریبا یک سال قبل از طریق فضای مجازی یه نظرسنجی شده که روحانیونی که در تلویزیون صحبت میکنن کدامشان پرمشتری ترن. فکر میکنید چند نفر روحانی در تلویزیون صحبت میکنن؟ تو اون تحقیق داره 36 نفر. ما الان بشماریم 7-8 بیشتر نمیشن. 36 روحانی در تلویزیون به مناسبت‌های مختلف صحبت میکنن. این نظرسنجی راجع به این 36 نفره. آقای انصاریان، آقای پناهیان، آقای نقویان، آقای صدیقی، آقای قرائتی، آقای استادی، امام جمعه ها، چه میدونم اینها. همچنان آقای قرائتی پیشتازه، با اینکه آقای قرائتی دیگه کهنه شده، پیر شده، حال نداره، رو تختم کم چیزی می نویسه. وقت آقای قرائتی با نفر بعد تقریبا 30% فاصله داره، یعنی به لحاظ عدد 30 عدد با نفر بعد فاصله داره. پرسیدن از همون مشتری ها اصلا دلیل اشتیاق شما به این برنامه چیه؟ بیشترشون گفتن برای مثل‌ها. خب حالا که این قالب مثل اینقدر گیرایی داره، چرا ما نیام از این قالب استفاده کنیم؟ در قرآن کریم بیش از 100 مثل آمده، میشه دستمایه درس هایی باشه، به صورت قصه در بیاد، به صورت نقاشی در بیاد، بعضیش برای کودکان، بعضی برای جوان ها، بعضی برای عموم مردم، بعضی به صورت نوشته در مسجد نصب بشه. اصلا از کاریکاتوریست ها بخواهیم بعضی از این مثل ها رو نقاشی بکنن، ذهن ها رو درگیر کنیم. خوشبختانه تو این زمینه منابع داریم. من 3 از منابع رو نوشتم، مثال های زیبای قرآن. فکر کنم در ماه رمضانی حضرت آیت الله العظمى مکارم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تفسیر مثال های قرآن رو بعد چاپ شده در 2 جلد تحت عنوان مثال های زیبای قرآن. یا این کتاب تفسیر امثال القرآن فوق العاده کتاب خوبیه. انتشارات اوقاف هم، چی اسمش، انتشارات اوقاف اسره، اونا که رفیق دارن تو اوقاف میتونن مجانی بگیرن برن به سراغش. انصافا کتاب، من چند بار این کتاب رو خوندم، 115 مثل رو در این کتاب آقای دکتر اسماعیل اسماعیلی. یا کتاب سوم مثال‌های آسمانی. کتاب‌های عربی هم که الا ماشاءالله زیاده راجع به مثال‌های قرآن. یه وقتی من یه بحثی درست کرده بودم تحت عنوان مهارت ارائه سخنرانی کوتاه، مهارت ارائه سخنرانی کوتاه. از 100 سخنرانی کوتاه همین مثل هاست. در 5 دقیقه یه مثل رو از قرآن نقل کنیم، پیام ها درس هاش رو هم در کنارش بیفزاییم. السلام علیکم و رحمت الله. چه میدونم مثل ریاکار به کسی میماند که یه فرغون خاک بریزه روی صخره دانه بپاشد، طوفانی بیاد خاکا و دانه ها رو میبرد. لا یقدرون علیه. این مثل خیلی کارگشاست. یه وقتی من در جوانی بچه ها رو میبردم کوه، تو هر بار که کوه میرفتیم از وقتی حرکت میکردیم تا برمیگشتیم مأموریت همه این بود روی یک حدیث فکر کنن. یک بار روی این حدیث فکر میکردن، المؤمن کالجبل، مؤمن مثل کوه. یعنی چه؟ 20 و چند پیام خود بچه ها دانش آموزا از چه جهت مؤمن مثل کوهه؟ آیه قرائتی، وقتی من تو خیابان ارم میرفتیم مدرسه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی ازش گذشتیم، به دیوار این حدیث نوشته شده بود، المؤمن مرآت المؤمن. آیه قرائتی به من گفت اولین بار که من این حدیث رو دیدم با عجله رفتم خانه، به خانمم گفتم حاج خانم یه آینه بده. شونم نمیدونست من برای چی میخوام. شروع کردم به نگاه کردن به آینه، قلم و کاغذم دست گرفتم، فکر کردم این آینه چه جوره که امام به ما فرموده مثل آینه باشه. 13 تا نکته نوشتم، آمدم همونو برای طلبه ها گفتم، 5 تا هم طلبه ها اضافه کردم، همونو برای دانش آموزا گفتم، 10 تا هم دانش آموزا اضافه شد، 27 تا نکته درباره آیین دوستیابی. مسئله ها زمینه فکره، گزاره های کوتاه زودم نقل میشه. آقا چی گفت این آقا؟ مسئلش یادمه، همین دیروز شنیدم یک کسی از آقای قرائتی پرسید شما تو چه خطی هستی تو این انتخابات و اینا که هر کس توی خطی هست، شما تو چه خطی هستی؟ ایشون چون خودش گفته من میگم، ایشون گفت من تو خط گربه هستم. گربه تو همه خونه ها هست، عضو هیچ خونه ای هم. خب اینو پیر جوان استاد دانشگاه شهری دهاتی میره خونه برای خانمش نقل میکنه، اون خانم برای همسایه نقل میکنه، اون تو تلفن برای خواهرش نقل میکنه. خب ما همینو میخوایم، ما میخوایم حرفی که تو مسجد میزنیم نقل شود. خب یه مهارتی میخواد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از بیابانی گذر میکرد، دستور ایست داد، فرمود هیزم جمع کنید. قصه ایست که همه ما بلدیم. گفتن آقا اینجا هیزم نیست. فرمود نه، باید جمع کنید. ایست کردند و بالاخره فرمانه هر کسی یه دامنی هیزم جمع کرد و هیزم ها رو دستور داد رو هم ریختند و بعد کبریت بیارید آتش بزنیم. نمیدونم قصه چیه، آتش زدن، همه دارن نگاه میکنن. فرمود گناهان هم همینطوره، گناهان هم همینطوره. به ظاهر فکر میکنیم گناه نداریم، اما کوهی. حالا من اینو میخوام بگم، این آقایی که همراه پیغمبر بوده از مسافرت برگشته رسیده به خانه، حاج خانومم یه چای عقیقی براش درست کرده و جلوش گذاشته، خب مجید آقا چه خبر؟ بلا فاصله او همین قصه رو تعریف میکنه، همین مسئله رو تعریف میکنه. حاج خانم نبودی، پیغمبر یه حالی گرفت از ما، اونجا تو شنزار داغ پیاده شدیم هیزم جمع کنیم. هیزم برای چی؟ چه میدونم، حالا گوش بده، ما همینو میخوایم. یه محتوایی را در مسجد ارائه کنیم که به طور اتوماتیک برسد به اهالی خانه، فردا از خانه به همسایه ها. یعنی عطر این حرف که یا از خداست یا از پیغمبر خیلی زود منتشر بشه تو محل. یه مهارت میخواد. من خودم یه وقتی در ایام جوانی شرط میکردم، اون وقت دهه 60 هم یه حال و هوای خاصی بود، شرط میکردم با مردم که هر کی حاضر حرفای من رو به 3 نفر بزنه بنشینه. ملت هم تبعیت میکردن. فردا میپرسیدم اونایی که این حرفا رو به 3 نفر زدن، در تاریخ هست که مسلمان ها زمان پیغمبر مطالبی که میشنیدن برای 10 نفر نقل میکردن. این مثل خیلی استعداد داره برای این کار. سفرها قالب سوم، یکی از کارهایی که ما میتونیم برای قرآن انجام بدیم. سفر چیه؟ سفر یه قالبیست متنوع، پرتحرک، همراه با نکات بدی، تجربیات نو از زندگی انسان ها. از پرتیراج ترین کتاب های بشر سفرنامه هاست. سفرنامه است من هزار سال پیش هی تجدید چاپ میشه به دلیل همون نکاتی که درش هست. در قرآن بیش از 30 سفرنامه آمده. ما از زاویه سفر نگاه میکنیم، 30 سفرنامه. الان شما فکر کنید 10 تاشو میتونیم بدیم؟ سفر به قصد تجارت، سفر به قصد عبادت، سفر به قصد تحصیل، سفر به قصد تبلیغ، چی؟ سفر برای هجرت، سفر برای جهاد، سفر برای سازندگی، سفر برای دستگیری از فقرا، سفر برای دیدار یار، سفر برای کمک خواهی. اینا هر کدومش من معمولا دانش آموزان، دانشجویان یا اصلا کسانی که به سفر میخوان برن، از مسجد شما یه اتوبوس میخواد بره چه امامزاده داوود، میخواد بره شاه چراغ، میخواد بره مشهد، نگاه میکنم 60 ساعت این آدما تو ماشینن. تو ماشینم که نمیشه منبر گذاشت که. میتونیم این سفرنامه ها رو به صورت مکتوب یا به صورت گفتار یا به صورت نوار تبدیل بکنیم به یه بسته هایی. خودش هم در حال سفر تطبیق میکنه. حضرت خضر علیه السلام میخواست معارفی را به حضرت موسی علیه السلام بیاموز در قالب یک سفر، ننشسته توی حجره. بسم الله الرحمن الرحیم، درس اول سفر. من از اون 30 سفر بعضیش رو اینجا نوشتم. سفر برای عبادت مثل سفر حج، سفر برای تجارت که زیاد در قرآن آیه داره. اصلا کسانی که به کشورهای دیگه مسافرت میکنن، من کم مسافرت کردم. آقای قرائتی میگه من به 80 کشور سفر کردم. مسلمانهای تو بسیاری از کشورها نتیجه تبلیغ کار بازرگانان هستن، مثل مسلمانان زیمبابوه. بازرگانان شیرازی رفتن زیمبابوه برای خرید و فروش و صادرات و واردات. اما نگاه کردن من مسلمانم، میتونم دینم رو هم غیر از کالا. من با آقای قرائتی گفتم خب با این آقای نهاوندیان یه جلسه بذار. همین تازگی آقای قرائتی گفت آخه ما جلسه بذاریم فکر میکنن ما دنبال خرید کارخونه و بورس. و زنگ زد به آقای نهاوندیان، آقای قرائتی، که من یه جلسه باشم. آقای نهاوندیان هم تعجب کرد آقای قرائتی برای چی میاد. رفتیم اتاق کجا؟ بازرگانی خیابانه. رفتید تا حالا خیابان طالقانی؟ این آقای نهاوندیان فکری بود یا قرائتی برای چی آمده؟ حاجی آقا برش تعریف کرد که من کشورها رفتم، این بازرگانان مسلمان 600 سال قبل، 400 سال قبل، 200 سال قبل در چین گروهی از قزوین رفتن اونجا. الان چینی ها، مسلمان های چینی نیت نمازشون رو به فارسی میگن، زبانش چینیه، نمازش هم عربیه، نیتش رو به فارسی میگه. این 4 رکعت نماز ظهر به جا میآورم قربتن الالله، هم به فارسی. بازرگانان ایرانی کار کردن. با آقای نهاوندیان گفت خوش شما تو اتاق بازرگانی یه همچین چون تعجب گفت نه بعد 30 سال نه ما هیچ وقت همچی فکر نکردیم که بازرگانان ایرانی اینقدر ظرفیت دارن، میتونن چه کارهایی بکنن. پول که دارن الحمدلله، انگیزه هم که دارن، فقط ما یه مقداری باید راه رو هموار بکنیم. یا بازرگانان خارجی که وارد ایران میشوند، مثل شبی 10,000 نفر از بازرگانها تو هتل‌های ما میخوابن. نمیتونیم یه بروشور درست کنیم بگیم دین ما اینه، مذهب ما اینه، کشور ما اینه، دستاوردهای ما اینه، چشمنداز ما اینه. استفاده نمی کنیم. سفرها، سالی چند میلیون نفر از مردم ایران میرن جبهه. چی اسمشه؟ راهیان نور. جوان، پر انرژی، یا آدمی که خودش طالبه، خب تو این سفر ما کاری کردیم که قرآن را بیاریم تو دستگاه فکری او. سفرنامه ها، یکی از شیرین ترین سفرنامه های اسلام سفرنامه پیامبر به آسمانه، معراج. الان تو همین جمع نمیدونم چند نفر اون سفرنامه رو خوندن، ولی من وقتی این سفرنامه رو میخوندم یه جاش کتاب رو بستم، خیلی گریه کردم. اونجایی بود که چند بار پیغمبر به جبرئیل فرمود جبرئیل تون تون نگو. جبرئیل هی توضیح میداد اینجا کجاست، اینجا کجاست. پیغمبر فرمود تون تون نگو. چرا؟ میخوام اینا رو حفظ کنم برای امتم تعریف کنم. خوبی پیام داره برای من، یعنی امت اسلامی نیاز داره به آشنایی با این سفر. یه خانمی از نویسندگان خوب ایرانی به نام خانم زهرا زواریان، زهرا زواریان، کتابش هم برنده شده، این سفر رو به صورت یه رمان در آورده. منم دارم اینجا، آوردم نشون بدم. اینه، بعید میدونم کسی این کتاب رو اینجا دیده باشه یا خونده باشه. اصلا میشه این کتاب رو به مسابقه گذاشت، میشه هدیه داد. اسمش نزدیکتر بیا احمد صلی الله علیه و آله و سلم. مثل کارمندای روزدار صلوات میبرسه. خیلی خوب. سفر برای تهذیب، تربیت، سفر برای نجات مظلومان، سفر به قصد هجرت، سفر برای جهاد، سفر برای سازندگی، همه قصه ذوالقرنین. خیلی هم کتاب براش نوشته شده. سفر به خاطر فرار از شر طاغوت، سفر برای مبارزه با طاغوت. دو تا منبع من بیشتر پیدا نکردم، یکی سیر و سیاحت در قرآن، نویسنده شو ننوشتم. ها چرا، همین دکتر جهانبخش سواقب، دکتر محمد جواد رحمانی، نمیشناسم ایش کدوم، ولی کتابشون رو خوندم، خیلی کتاب خوبیه. یکی از فایده های این درس ها میتونه همین باشه که خود شما بنشین کتاب بنویسی، سفر در قرآن. خب اولین حرفی که زدیم قصه ها، حرف دوم مثل ها، حرف سوم سفرها، حرف چهارم گفتگوها. زبان رایج‌ترین وسیله انتقال و دریافت افکار و اندیشه هاست. در گفتگو دو طرف با کمال آزادی دیدگاه های خود را بیان می کنند و زمینه انتخاب را برای ناظر بیرونی فراهم. تلویزیون گاهی میبینه یه مجری کمه، دو تا مجری میذاره اینا با هم بده و بسون، چون نمیخواد بیننده از این شبکه بره یه شبکه دیگه. اصطلاحا میگن دیالوگ، گفتگو. من از شما میپرسم برای گفتگو در ادبیات عرب چه کلمه به کار میره؟ محاوره. یک کلمه دیگه هم بفرمایید. محاضره، مناظره. یک کلمه دیگه هم بفرمایید. مباحثه. یک کلمه دیگه هم بفرمایید. هفده کلمه در زبان عربی برای گفتگو به کار میره. هفده کلمه، هر کدام بار معنایی خاصی داره. یه بار میگه مقابله، خب یه گفتگوی عادیه. یه جا میگه مذاکره، یه گفتگوی توش یادآوری هست. یه جا میگه مجادله، یه گفتگوی که میخوام طرف رو محکوم کنیم. یه جا میگه محاجه، یه گفتگوی که میخوام حرف خودم رو ثابت کنم. یه جا میگه مشاجره، یه گفتگوی که پدر هم رو میخوان در بیارن. یه جا میگه مناظره. این نشان میده دامنه این بحث خیلی ابعاد داره. بعضی از گفتگوها رو اسلام نکوهش میکنه، بعضی از گفتگوها رو تشویق میکنه. مجادله را معمولا در حدیث نهی میکنن، مگر مجادله احسن باشه، چون در مجادله طرف مقابل میخواد بکوبه، هوس هم وارد میشه. گفتگو، 200 گفتگو در قرآن، از منظر گفتگو نگاه کنیم، مثل گفتگوهای موسی علیه السلام و فرعون، نه از باب قصه، از باب همین منطق گفتگو، روش مذاکره. موسی علیه السلام هی دلیل میاره، فرعون کم میاره، از تهدید استفاده میکنه، فرعون کم میاره، مسخره میکنه. ما همینو برای جوان بگیم، الان به کار میاد تو مذاکرات ایران و چه میدونم اروپا، ایران و آمریکا، دو نفر که دارن با هم بحث میکنن، میخوام ببینیم حق با کدومه. در بین امامان ما سه امام بیشتر از ائمه دیگه مناظرات دارن، امام اول، امام ششم، امام هشتم. مناظرات ائمه رو بخوانیم. یک کتابی است آقای سید محمد مرتضوی از اساتید حوزه و دانشگاه مشهد به نام نهضت کلامی امام رضا علیه السلام. ظرافتی که امام رضا علیه السلام در گفتگوها رعایت میکرده، در گفتگو کجا بنشینن، چه جور وارد شوند، با چه لباسی وارد شوند، چه ملاحظاتی رو از قبل باید داشته باشن تو گفتگو. یه بابیه گفتگوهای قرآن، بعضی از اون گفتگوها رو فکر کنم من اینجا نوشته باشم. بله ننوشتم، مثل گفتگوی خدا و فرشتگان، گفتگوی شیطان و آدم و حوا، گفتگوی پیامبران و موافقان، پیامبران و منافقین، مؤمنین و کافرین، گفتگوی زن و شوهر، گفتگوی دو برادر، گفتگوی پسر و پدر، گفتگوی اهل بهشت با هم دیگه، اهل جهنم با هم دیگه، بهشت و جهنم با هم دیگه. خیلی شیرینه، الهام بخش. اینا رو به صورت بسته های آموزشی کوتاه کوتاه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، یه گفتگو، گاهی بعد از نماز میخوام چند دقیقه صحبت بکنیم، خودش آموزش روش گفتگو درش هست، روش حرف زدن. قرآن بارها راجب خود نوع حرف زدن، قولو قولا بلیغا، قولو قولا سدیدا، قولا قولا لینا، قل لهما قولا کریما، سخن احترام آمیز، سخن رسا، سخن مستند، سخن محکم، سخن عاطفی. گفتگوها دیگه از مقوله هایی که ما میتونیم واردش بشیم، شخصیت ها هستن. شخصیت ها در قرآن مثبت و منفی، اصلا میتونه همین یه مسابقه باشه، یه بهانه باشه. این اسامی در قرآن آمده، آدم، هابیل، ادریس، نوح، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، موسی، عیسی. اصلا برن قرآن رو تو همین تابستانی بگردن، همینا رو 3 نفر 3 نفر، 4 نفر 4 نفر تحقیق بکنن، زندگی نامه هاشون رو به قلم خودشون چنان اهالی مسجد در بیارن، سلیمان، زکریا، صالح، لقمان، هارون. یه روزی من چون بیشتر زندگیم با آقای قرائتی بوده، از ایشون خاطره زیاد میگم. یه روزی آقای قرائتی رو من دیدم، خیلی عصبانی. من گفتم حاجی آقا چته؟ یه ورقه رو به من نشون داد. او از این عصبانیم. من نگاهیم چیه؟ گفت الان دارم از وزارت اطلاعات میام. یا امام زمان چی هست این ورقه؟ یه تحقیقی شده در ایران بین جوانهای 15 تا 28 ساله که راجب الگوهاست، الگوها. من اون صفحه رو خوندم، برای شما نمیگم اون صفحه چیه، میترسم سکته کنی. از آقای قرائتی پرسیدم شما برای کدوم بندش عصبانی؟ گفت برای اون 3 بند آخر. 18% اعلام کردن الگویی سراغ ندارم. مخاطب اون تحقیق 30 میلیون نفرن. 18% 30 میلیون چند نفر میشن؟ نزدیک 6 میلیون نفر. 6 میلیون جوان ایرانی داره اعلام میکنه الگو سراغ ندارم. آیا این معناش این نیست که ما نتونستیم در معرفی الگوها کار کنیم یا خوب کار کنیم یا کار شایسته رو انجام بدیم؟ 7% هم گفته احتیاج ندارم به الگو. 8% هم سکوت کرده، جواب نداده. مجموعاً چند درصد شد؟ مجموعاً 33% 30 میلیون نفر میشه چند نفر؟ 10 میلیون. 10 میلیون جوان ایرانی راجع به الگو یا نگاهش غلطه یا دستش خالیه. الگوهای منفی، شیطان، اصلا شیطان شناسی ما خیلی ضعیفیم. خوشبختانه درباره شیطان بیش از 10 کتاب به زبان فارسی نوشته شده. خیلی ما کم کار کردیم. 99 بار در قرآن صحبت شیطان شده، اهداف شیطان، ابزار شیطان، شیوه های شیطان، آیات آفاقی چقدر در قرآن آمده. و من آیاتهی و من آیاتهی و من همینا. یه مسابقه مسجد شما بذاره نشانه های خدا، برن مطالعه بکنن. باد، باران، زمین، آسمان، دریا، صحرا، گنجش، پروانه، زن، مرد، بچه، نشانه ها. خیلی دنیای قشنگی است. یه مسجدی در تهران ماهی یه بار نفرات رو تو اتوبوس می نشان می برد این صحراهای نزدیک ورامین و پاکدشت، اینجا تلسکوپ هم همراه خودشون می بردن. یک کسی که با نجوم آشنایی داره، اهل نمازم هست، یکی 2 ساعت این دنیای زیبای بالا را به این مسجدی ها نشان می داد. بعدم یه نماز شب شیرین مختصر می خوندن، یه نماز جماعت صبح، یه صبحانه خوشمزه، بر می گشتن. یه سفر 4-5 ساعته به خونه هاشون. آیه ها ما که نمیتونیم برای همه کلاس